ساعت 21 وسط میدان ملت ایستاده ایم، دست به سینه، منتظر یک به یک شما عزیزان خواهیم بود. خدا حافظ.
من انتخاب میکنم برای نشان دادن یکدلی و همبستگی و قدرت کشورم.
مقام معظم رهبری هم فرمودن که شرکت حداکثری مردم باعث میشه که نظام تقویت بشه. وظیفه خود میدونم که شرکت
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
شکوه تهران در 11 اسفند دیدنی است.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
درود بر شما همراهان گرامی، با پخش برنامه‌های شبانگاهی شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم تا 6 صبح. امیدوارم که همراهی خودتون رو از ما دریغ نکنید. ساعت 23:05 اینجا شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم شنونده برنامه میدان جمهوری اسلامی باشید.
و به نام خدا. با برنامه میدان جمهوری در کنار شما از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94، ما امروز میخواییم درباره یک بحث بسیار داغ صحبت بکنیم و چون بحثمون خیلی داغه احتمالاً دو قسمت بهش بپردازیم. بحث داغ امروز ما شفافیت هست. میخوام از خانم صادقی شروع بکنم، یه مقدمه به ما بگن و بعد بقیه دوستان رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم در استودیو و شنوندگان محترم. خانم فلا، امروز یک بحث داغ داریم به قول شما به عنوان شفافیت. مقدمه بچینم و بعد وارد بطن کار و مسائل تخصصی بشیم. توی در واقع رویارویی با شفافیت اصلا دوستان به این بپرازم که چیه، چه تعریفی داره شفافیت. یعنی اینکه ما بیایم حق اطلاعاتی رو به مردم بدیم. خب حالا این حق یک سری شرایط، ویژگی ها و در واقع خصیصه ها داره که خیلی باید توش دقت بشه. اینکه اطلاعات و این حق اطلاعاتی در چه زمانی، در چه مکانی، چه فرایندی، با چه قالبی به مردم در واقع اعطا بشه و اینکه مهمترین ضلع این چند ضلعی که نام بردم، مهمترینش اینه که به مردم ارائه بشه، به گوش مخاطب برسه که آقا شما این حق رو داری. پس ما یک آگاه سازی ازش داریم و این رو هم باید در نظر بگیریم که پس بنابراین من یک در واقع نیاز خیلی مهمی دارم به یک نظم اطلاعاتی با یک شرایط مشخص که اگر خارج از این شرایط باشه اصلا انگار که این تحقق پیدا نکرده. پس بنابراین وقتی ما میگیم شفافیت، این درست نیستش که بیایم یک عالمه اطلاعات به همه مردم بدیم. نه اتفاقا، باید این شرایط رو داشته باشه. چرا؟ چون اشاره کردم در قسمت‌های قبلی که قبلا ما میگفتیم وقتی اطلاعاتی راجع به یک موضوعی باشه، اون موضوع شفافه، اون موضوع مشخصه، راستی آزمایی شده. اما الان اصلا اینطوری نیست. به خاطر گسترش حالا ارتباطات و افزایش جمعیت، اتفاقا ما اطلاعات داریم. الان دردمون اینه که اطلاعاتمون زیادیه و نمیدونیم که کدومش درسته، کدومش غلط. بهترین مصداقش هم شبکه‌های اجتماعی و بسترهای مختلف اطلاعاتی هستش که حالا یا داخلی باشه یا خارجی و امکان داره در واقع انتقال اطلاعات اشتباه بکنه. پس بنابراین راستی آزمایی اطلاعات الان واسه من چیز خیلی مهم میشده. از اصلی ترین مشکلاتی که ما امروز خیلی میشنویم و امکان داره تو این قسمت هم بهش بپردازیم اینه که آقا ما دچار مشکل عدم پاسخگویی یا عدم مسئولیت پذیری هستیم. مثلا شفافیت که بیان میشه، این در واقع سیر تفکر شکل میگیره، میاد پشت بنده هم میگه آقا چرا پاسخگو نیستن، چرا شفافیت نداریم، چرا در واقع مسئولیت پذیری کمه. میخوایم ببینیم که چطور میشه یک فضای باز اجتماعی داشته باشیم که در واقع رفتارا رو، چون این اطلاعات، این شفافیت طرح الگو رفتاری میکنه، چه سیاسی چه اجتماعی. میخوایم ببینیم که یک فضای بازی داشته باشیم که حالا این رفتارهای سیاسی و اجتماعی رو بیاریم وسط، کارآمدی این تصمیم‌ها رو با توجه به شفافیت بررسی بکنیم، ببینیم که این رویکرد زیرساختی شفافیت یعنی چی. چرا میگم زیرساختی شفافیت؟ به جهت اینکه بستر رو فراهم میکنه این شفافیت که هم مردم احساس کنن دارن میبینن، هم نماینده‌ها احساس کنن که دارن دیده میشن و در واقع این دیدنه، این در واقع رصد کردنه دو طرف است. هم انتقال درست نیاز میکنه برای مخاطب و نماینده که میخواد جذب آرا بکنه و شروع کنه به فعالیت، هم به مردم احساس دیده شدن و دیدن میده که بتونن رصد بکنن کار نماینده خودشون رو، آیا این نماینده هنوز شایستگی لازم رو داره یا نه.
من از مقدمه که سرکار خانم صادقی بر ما بیان کردن بسیار سپاسگزارم. اینو اضافه بکنم که یک کمی شفافیت در فرهنگ ما هم سخته. یعنی ما خودمون شخصا آدم‌های محافظه‌کاری هستیم که دلمون نمیخواد
و بهش هم اشاره میکنم. اتفاقا با بچه‌ها بحث رو جلو خواهیم برد و بهش اشاره میکنم.
میریم برمیگردیم. شما میدان جمهوری رو میشنوید.
به در مورد شفافیت من فقط یه نکته کوچیکی بگم. خیلی خوب توضیح دادین و تبیین کردین که اصلا منظور ما از شفافیت چیه، ولی یک نکته که وجود داره و فکر میکنم وقتی که اصلا اسم از شفافیت میاد ذهن ما میره به اون سمت، این قانونیه که قرار بود در مورد شفافیت آرای نمایندگان مجلس تصویب بشه. یعنی وقتی ما در فضای عمومی جامعه حرف از شفافیت میزنیم، ناخودآگاه منصرف میشه به این مسئله، به مسئله قانونی که صحبت بود در موردش که باید نمایندگان مجلس در آرایی که در مجلس اتخاذ میکنن شفافیت وجود داشته باشه، یعنی هم نماینده های دیگه هم مردم بتونن ببینن که نماینده‌ای که انتخاب کردن و رفته توی مجلس به چه چیزی رأی مثبت داده و به چه چیزی رأی منفی داده. که خب ما میبینیم مجلسی که در حال حاضر آخرین روزهای کارش رو میگذرونه اصلا با این شعار اومد و یکی از مهمترین مسائلی که باعث شد این حالا اون عده‌ای که به این مجلس، یعنی به این گروهی که وارد مجلس شدن رأی دادن، همین مسئله شفافیت بود. یعنی شعار اصلیشون این بود که ما قراره بیایم و قانون شفافیت رو تصویب بکنیم و مشخص باشد که داریم به چه چیزی رأی میدهیم، رأی مثبت و رأی منفی، که البته تصویب نشد.
تصویب نشد یعنی خود نماینده ها تصویب نکردن دیگه.
به هر حال بله دیگه، الان 4 سال گذشته و این تصور وجود داشت که این مجلس تشکیل بشه اولین قانونی که تصویب میکنه شفافیت، در حالی که این اتفاق نیفتاد.
فرهنگ عدم شفافیت تو خود کشور ما انگار هستش. انبوهی از نامه هایی میبینید با مهر محرمانه یا خیلی محرمانه که وقتی نگاه میکنید میبینید همچی خیلی هم محرمانه نیست. حقوق فلان شخص توی اداره یا بودجه‌ای که برای فلان، چرا؟ چون همیشه مقامات ما یا کسانی که دست اندرکارن، مسئولین، این احساس ترس رو دارن که بابت یه سری چیزهای بازخواستشن، بعضی موقع به حق، یعنی بعضی موقع بابت چیزهای بازخواست میشن که شاید نباید، حاشیه‌ای درست میشه که شاید نباید. میخوام ببینم این مشکلات تو کشورهای دیگه‌ای که شفافیت رو سالهاست دارن اجرا میکنن نیست؟
نیست واقعا. یعنی فرهنگی که وجود داره باعث میشه که این اتفاق نیفته. ما فکر میکنم یک بخشی از این که انقدر چالش داریم با مسئله شفافیت، اون حفظ آبروییه که توی فرهنگ ایرانی وجود داشته و همیشه در موردش میشنویم. یعنی ما حتی تو حقوق هم اینو داریم، توی برخی از مسائل کسی که به ذهن در موردش اتفاق افتاده تحت یک ظلمی قرار گرفته، به خاطر اینکه آبروش حفظ بشه ترجیح میده حتی در مورد این هیچ حرفی نزنه و این قضیه همینطور میاد و در سطوح مختلف ایجاد میشه، در حالی که نمونه کشورهایی که میبینیم اعتراف کردن، حالا اگر مشخصا در مورد کشورهای غربی صحبت کنیم که متأثر از فرهنگ مسیحی هستن، توی فرهنگ مسیحی رایج اعتراف کردن یک حسن محسوب میشه، اینکه شما برین و به خطاهاتون اعتراف بکنید. برای همین ما میبینیم خیلی انسانهای رکی هستن، به طور ساده بگم خیلی رکن، خیلی راحت تر ضعفاشون رو میگن و اذعان دارن به این مسئله، و ما میبینیم که اتفاقا چرخ قضیه میچرخه. یعنی اینجوری نیستش که اگر مثلا یک مسئول سیاسی یک خطایی کرده بیاد بگه آقا من این خطا رو انجام دادم، مردم کلن دیگه باش قطع رابطه بکنن، از نظر قطع رابطه سیاسی منظورم، نه، اتفاقا میبینیم مردم اون رو بیشتر میپذیرن و براشون واقعی تره. خب همین قضیه رو ما در مورد این قانون شفافیت هم داریم دیگه. یعنی فکر میکنن این چیزی که همیشه توی وجود ما بوده، فکر میکنن که اگر بخوان شفاف عمل کنن ممکنه مورد قضاوت قرار بگیرن، در حالی که خب وقتی تو شفاف تر باشی طبیعتا مردم میتونن راحت تر تو رو قضاوت به معنای ارزیابی، تو راحت تر میتونن ارزیابی بکنن. البته خب مخالفان شفافیت هم به حال دلایل خودشون رو دارن.
شما میگید که شفاف باشه پذیرش مردم بیشتره، یک مواقعی هم هستش که اتفاقا این پذیرش مردم به چه شکلی باشه این در واقع سطح شفافیت رو مشخص میکنه، اینم مهمه. خب ما با تجربه فرهنگی که داریم یه وقتایی امکان داره، چون میدونید شفافیت الان یک مسئله نو شاید باشه که خیلی هم اختلاف بوده سرش، خیلی هم مسئله بوده سرش، انتقاد و نمیدونم نظر و اظهار نظر خیلی هم زیاد بوده، ولی خب مثلا اینجاست که آقا پذیرش به چه شکلی که من شفاف باشم، این هم مهمه. من مخالف شفافیت به هیچ عنوان نیستم، اما میگم قالب و بستر پذیرش این شفافیت هم باید فراهم باشه به لحاظ لحاظ فرهنگی دیگه. این رشته سر دراز دارد در فرهنگ و سنت ایرانی که اصلا یه وقتا چیزهای خیلی ساده رو از همون خانواده های خودمون پنهان میکنن و در صورت که یک حق مسلمه، یه چیز خیلی ساده و عادی شاید تلقی باشه. آقای خاجمن نظر شما مخالفه؟
برفس شفافیت آرا باشه، بعدش چی؟ پذیرش مردم به چه شکله؟ این نماینده سیاست فیلترینگ به فلان قانون رأی مخالف یا موافق داده؟ رأی که برخلاف نظر تو بوده علارغمی که تو به اون نماینده رأی دادی، خب تا حالا میخوای چه واکنشی نشون بدی؟ تجمع کنی، اعتراض کنی، درخواست بدی اون رد بشه؟ این شفافیت آرا
بعدی بهش رأی نمیدی.
شفافیت آرا رو برای چی ما میخوایم؟
شما مخالف شفافیتی یا اینکه میگی شفافیت رو برای چی میخوای؟
هر دو سیرش رو فکر کنم دارم توضیح میدم. هر دو تاشو دارم میگم، هم شفافیت هم عدم شفافیت.
نه میخوام ببینم کلاس خودت تو مخالف شفافیتی؟
بله، با توجه به اینکه اول اینکه قاست شفافیت رو چیزی رو که ما هنوز دقیق نمیدونیم چیه رو میخوام، این بحثه. یعنی که آقا ما این شفافیت یعنی چی؟ مثلا خانم صادقی در صحبتشون اشاره کردن دسترسی یک سری اطلاعات ها به مردم که آقا اونا لازم بدونن، ما میخوایم اینو بدونیم. این لزومو کی تعیین میکنه؟ یعنی اون نماینده اول می که آیا میتونه مصلحت اندیشی کنه؟ الان اون بحث مصلحت هم هستش دیگه، همیشه این دوگانه مصلحت و شفافیت مطرح.
خیلی میشنویم این واژه.
این خیلی نکته مهمیه و خودش میتونه نقطه عزیمت ما برای یه بحث جدی‌تر باشه. اینکه و البته مخالفت هم میتونه منطقی باشه دیگه. وقتی من فکر میکنم یک مسئله کارکرد نداره، فایده نداره و ممکنه تبعات داشته باشه، حتی اگر با اصلش موافق باشم، خب میتونم باهاش مخالفت بکنم. ولی خب خیلی واضحه اونو ما میتونیم بیایم یعنی میتونیم یک تعریفی از شفافیت ارائه بدیم. فکر می‌کنم مثلا بیاین این کارو بکنیم، این تعریفی از شفافیت ارائه بدیم که مد نظرمونه. من تعریف خودم میتونم اینطور بگم، اون چیزی که در مورد مجلس، در مورد انتخابات مد نظره اینه که هر چیزی که مربوط به من شهروند ذی حقه من ازش اطلاع داشته باشم، حتی از رد سلا. ببین از رد صلاحیت ها ما میتونیم ریشه های شفافیت رو ببینیم. یعنی اولین گام های مسئله شفافیت توی همین رد صلاحیت ها یا احراز صلاحیت های شورای نگهبانه. یعنی من شهروند باید بدونم وقتی فلان فرد معروفی که این احساس وجود داشته که اگر می اومدت وارد کارزار انتخاباتی می شده معادلاتو به هم می ریخته، چرا رد صلاحیت شده.
خب حالا یه بحث دیگه هم که مطرحمون
ادامه بده،
نماینده وقتی که میخواد آقا نظرش درباره یک طرح یک لایحه‌ای بده، یک حالت فشار و اهرام فشار برای این ایجاد نمیشه؟ از طرف این بحث ما جدا داریم که آقا نماینده میگه که همینجوری یک شورای نگهبانی هست که درباره نظر برای من میاد اعمال نظر میکنه، حالا به صلاحیت خودشون رو رد میکنه یا قبول میکنه. حالا بیا تو مرحله پیشینی هم اینو در نظر بگی، خب قرار این رأی منو مردم بدونن، مردم از من اینو خواستن، ولی من طبق دو چهار تای خودم این موافقت با این لایحه رو صلاح نمیدونم. آیا این برای دوره بعد خودش یک بازی سیاسی نمیشه؟
خب مسئله دقیقاً همینه. خب همین. مسئله همینه که نباید نماینده دو تا چهار تای خودش رو در نظر بگیره. نماینده که قیم ما نیست،
بلند مدت اصلا این به نفع خود کسایی بود که اینو انتخابش کردن.
خب نماینده که قیم مردم نیست.
نه
اگر
نه
نماینده...
منظور آقای خاجوان فکر میکنم این نیست. من فکر میکنم که منظورشون اینه که شما ممکنه در مورد یک مسئله احساس بکنی صلاح کشور یه چیز دیگه است، خب ولی بنابر فشارهایی که حالا رسانه ها میارن یا یک جو عمومی دیدی خیلی هم شکل میگیره، ناگهان یک جو عمومی شکل میگیره، همون مردمی که مثلا امروز میگن فلان کارو بکنه ممکنه فردا یه چیز دیگه بگن. ایشون میگه ممکنه اون شخص تحت اون جو عمومی برای اینکه بتونه وجهه خودش رو حفظ بکنه مجبور باشه به یه چیز دیگه یه رأی دیگه بده، درست میگم؟
بله. و حتی خب. برای انتخاب‌های بعدیش این نظر میگه خب من الان اگه طبق خواست مردم عمل نکنم ممکنه دوره بعد انتخاب نشم، پس بذار من با صرفا با جریان همسو باشم.
خب اینو ببخشید آقای مصعبی
بگن آره، چون آقای مصعبی من میدونم که در این مورد بحث دارن. خب باشه اشکال نداره، حداقلش اینه که اون نماینده در مقام پاسخگویی قرار میگیره. یعنی من نماینده به فرضم که اگر اینطور دارم استدلال میکنم باید این دیگه حداقل این وجهه رو داشته باشم که بتونم قانع بکنم افراد رو که آقا من به این دلیل رأی مثبت دادم یا به این دلیل رأی منفی دادم. یعنی حداقلش اینه که در مقام پاسخگویی قرار میگیره. اما اگر ما به این دلیل که دلیل درستی هم هست، یعنی ما انتظارم نداریم از نماینده که روی موج بخواد حرکت بکنه، ولی اگر بازم بگیم به این دلیل شفافیت رو نپذیریم، هیچ وقت هیچ نماینده‌ای در مقام پاسخگویی قرار نمیگیره که حالا ما بتونیم ارزیابی بکنیم
آیا صحیح بود استدلالش یا نه.
بریم برگردیم، شما میدان جمهوری رو میشنوید و بعد ببینیم که آقای موسوی چه نقطه نظراتی دارن. اینجا میدان جمهوری ما داریم درباره شفافیت صحبت میکنیم. آقای موسوی
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شنوندگان و صحبت هم از با نقل قول از امیرالمومنین شروع میکنم که فرمودن من هیچ چیز به جز اسرار نظامی را پنهان نمیدارم.
این تو کدوم یعنی مسئله مهمی رو داری مطرح میکنی؟ ما هممون کشوری هستیم که شیعه حضرت علی علیه السلام هستیم، الگوی ما در مورد حکمرانی حضرت علی هستن و چیزی که داره میگه خب چیزی که تقریبا ما رعایتش نمیکنیم.
اون چیزی که ما میبینیم اینه که عمدتا کشورهای پیشرو برای افزایش بهره‌وری میان سه تا قوه مقننه، اجرایی و قضایی رو به طور شفاف اعلام میکنن و این شفافیت باعث میشه که تمام مردم در امر حکمرانی سهیم باشن و همینطور بستر فساد نابود میشه. یه توضیح بدم خدمتتون، فساد انواع مختلف داره که یک مملکت رو زایل میکنه و میتونه آسیبای جدی به کشور بزنه. اساساً یا فساد فراتر از قانونه، مثل قاچاق، چیزی که در قانون پیش‌بینی نشده، یا یک فساد ذیل قانون تعریف میشه. مثلا میگم ما اومدیم قانون گذاشتیم که اگه شما در مناطق آزاد شرکت بزنی معاف از مالیات میشی. خب این مسئله قانونیه ولی میتونه بستر فساد باشه، یعنی کلی شرکت بیانش انتقال بدن اموال و داراییشون یا اون آدرسش اصلی شرکتشونو به مناطق آزاد که از مالیات فرار کنه. اصولا این فسادهایی که ذیل قانون شکل میگیره با افکار عمومی باید مواجه بشه و این افکار عمومی به وسیله شفافیت بروز پیدا میکنه. اول توضیح کلی راجع به شفافیت بدم. شفافیت یکی از مهمترین ابزارهاییه که به کمک اون ما میتونیم بهره‌وری ملی رو بالا ببریم و مردم رو وارد امر حاکمیت کنیم. به طور کلی شفاف کردن ساختارها میتونه باعث بشه که مردم رضایت داشته باشن از جریاناتی که داخل کشور به وجود میاد و همینطور افکار عمومی به آرامش برسن. و ذیل همین مسئله یک ژورنالیسم حرفه‌ای شکل میگیره که به وسیله حالا اون اطلاعاتی که از قوه‌ها یا از ساختارهای حاکمیتی شفاف میشه میتونن مسائل مختلف رو ارزیابی کنن. این مسئله‌ایه که در دنیا رایجه، یعنی آراء نمایندگان، اموال نمایندگان، هدایای دریافتی نمایندگان، گزارشات دولتی، وام‌هایی که دولت میده، افرادی که دولت‌ها استخدام می‌کنن، همه این مسائل در کشورهای مطرح دنیا شفافن و این شفافیت باعث میشه که اگر تخلفی صورت گرفت اون خبرنگاران حرفه‌ای که در این مباحث کار می‌کنن بیان و این مسئله رو آشکار کنن. افکار عمومی بهترین پلیسیه که می‌تونه وجود داشته باشه و چیزی نیست که آدم بتونه به راحتی ازش فرار کنه و لزومی نداره که اطلاعات رو نگه داریم پیش خودمون. گاهن اطلاعات ارزشی ندارن، همونطوری که از امام علی نقل کردم. من
میتونم متنش رو هم بخونم.
متنشو بگو. هست
آره، نامه 50 نهج البلاغه هست که به بزرگان سپاه، یعنی عنوانی که سید رضی انتخاب کردن برای بزرگان سپاهه، که تون بخشی که حالا شما اشاره کردین میفرمایند که و ان لکم عندی الله تجز دونکم سرا الا فی حق، حق شما بر من اینه که من هیچ چیزی رو از شما پنهان نکنم.
داره به فرمانده‌هاش میگه، به مردم نمیگه.
بله، مگر در جنگ.
لزومی نداره یک سری از اطلاعاتی که هیچ ارزشی برای دشمن خارجی یا جاسوسا نداره رو در اختیار مردم قرار ندیم. یعنی چه اشکالی داره خود مردم بدونن در حاکمیت چه خبره؟ یه مثالشو بزنم، اینکه پارسال مهر ماه آقای چمران یه مصاحبه انجام میدن میگن که حالا این سطل اشغالایی که آسیب دیدن یا سوختن هر کدومش 15 میلیون تومان برای شهرداری آب میخوره و این مسئله رو میگن و رد میشن. بعد یک سری از حالا مردم میان قیمت این سطل اشغالایی که شهرداری تهران استفاده میکنه رو سرچ میکنه و میبینن که گرونترین نسخه زیر 5 میلیون تومان قیمت داره و همون موقع جریان شکل میگیره، میگه بابا اصلا این شرکتی که داره اینو بهتون میده داره فاکتور سازی میکنه. یعنی در بهترین حالت یک فساد اینجا داشته رخ میداده که فقط با یکی از نکاتی که حالا یکی از مسئولین اشاره کردن خودش باعث شد که یک حالا فساد یا شاید اشتباه مالی که رخ داده بود آشکار بشه. به طور کلی شفافیت مهمترین ابزاریه که دولت‌ها برای کنترل فساد و نگه داشتن نظم جامعه استفاده میکنن، چون شما با شفافیت حس مؤثر بودن پیدا میکنید. ببینید مثال میزنم خدمتتون، اگه قانون بودجه بیاد شفاف بشه، حقوق و مزایا بیاد شفاف بشه، دیگه بحرانی نمیمونه. و یک مسئله ای که هست، حالا مخالفین شفافیت استدلال میکنن که مردم متوجه یک سری از نکات نیستن و یک سری از نکات تخصصی ها که برای مردم شفاف بشه میتونه باعث بروز سوء تفاهمات بشه.
من دقیقاً می‌خواستم به همین اشاره بکنم. این مسئله چقدر این فرهنگ به قول شما این آگاه سازی برای مردم اینجا میتونه موثر باشه، لطفا به اینم اشاره بکنید.
ببینید مثلا
ببخشید اینم اصلا تو کل ساختار حاکمیت قابل بررسیه ها، یعنی فقط در مجلس نیست.
من میخوام توضیح بدم اینا.
آره یعنی میخوام اینم در نظر داشته باشیم، این که ما مردم رو اصولا ناآگاه تلقی کنیم و همون اصطلاح به معنای منفی عوام تلقی کنیم که اصلا صلاحیت آگاهی در مورد یک سری مسائل رو ندارن،
معلومه که خودمون خودشون ما رو انتخاب کردن.
ممکنه در همه
این همیشه. ببینید ساختار دموکراسی میطلبه که شما مشارکت کنی و این مشارکت صرفا تا زمانی که رأی و داخل صندوق بندازی نیست. اگه شفافیت بروز پیدا کنه در جامعه باعث میشه که همه مردم در سطح حاکمیت ورود پیدا کنن. خب حالا ممکنه استدلال بشه که این مسئله ممکنه باعث بحران آفرینی بشه، چون مردم که توانایی فهم همه اون اطلاعاتی که بهشون میرسه رو ندارن که، بعضیا تخصصی ان.
بگیم که آره، بگیم که مخاطب غیر متخصص شاید مثلا دچار اشتباه یا اصطلاحاً دچار کج فهمی بشه.
اصلا مردم هم ورود نمیکنن آخه راجع به همه اینا. مثلا ببخشید،
ما یه سری از بحران‌هایی که داشتیم تو همین کشورمون این بود که یه سری از فیش‌های حقوقی انتشار عمومی پیدا کرد.
بله.
و یک بحرانی درست که خیلی از مردم سوال می‌پرسن برای چی آیه فلانی تو فلان هلدینگ باید بیش از 50 میلیون تومان حقوق بگیم، مگه چیکار می‌کنه این شخص؟ یا اون اضافه کارهایی که برای خودشون رد می‌کردن. اصولا اگه مثلا همه حقوق مزایا شفاف بشه لزومی هم نداره از اسم اشخاص باشه. بله، کسانی که در رده مسئولیت دولتی میان باید شفاف باشه، ولی چه اشکالی داره حتی یه سری از کارمندای سطح بالا حقوقشون شفاف بشه، همه مردم بدونن. از یه جایی به بعد خود مردم هم به کارشناس رجوع میکنن. طرف وقتی متوجه این مسئله میشه که این اطلاعاتی که من دارم من نمیتونم اینو تحلیل کنم، برای اون اطلاعات افراد متخصص میان بالا، یعنی یک ژورنالیسم حرفه‌ای شکل میگیره که با تحلیل این اطلاعات این اصطلاح اطلاعات رو برای مردم تحلیل میکنن. یعنی میاد به مردم میگه آقا این مسئله که این شرکت اینو منتشر کرده این مسئله مشروعه، هیچ اشکالی نداره، توجیه میشن مردم، برای مردم باید تبیین کرد. یه مسئله رو توضیح بدم خدمتتون.
دوستان اینطوری در نظر بگیری، خب یک سری ژورنالیست های اون طرفی هم داریم که مخالف شفافیتن، حتی اگرم تعیین بشه میگن خب ما قدرت اقناع داریم، حتی اگه مردم هم بدونن ما میتونیم اقناعشون کنیم، پس چه لزومی داره شفافیت آرا کنیم؟
دقیقاً دلیلیه که باعث میشه این قضیه به تقابل برسه.
ببین بحث دوگانه است به هر حال. ببینید مردم حق دارن بدونن، وقتی میگیم بیت المال مسلمین اون بودجه که میاد، اون بودجه ما باید بدونیم چجوری تفسیر.
ببخشید من میتونم برگردم به اون سوال. الان ما دقیقاً معظمون رو سر این که منظورمون از شفافیت چیه مشخص کردم.
من الان دارم ماهیت شفافیت رو میگم و به طور خاص هم ورود میکنم.
بریم برگردیم، شما میدان جمهوری رو میشنوید. همراه با شما مخاطبین گرامی هستیم با برنامه میدان جمهوری. آقای موسوی درباره شفافیت در قوای سه‌گانه توضیح بدید.
همونطوری قبلا توضیح دادم، گاهن فساد از یک بستر قانونی شکل میگیره و این خودش میتونه باعث بروز بحران هایی بشه.
یه ذره میشه مثال بله. بزنی مثلا
وارد میشیم. ببینید الان برای ساختار اجرایی من میخوام مثال بزنم، خریدهای وزارتخونه ها تخصیص بودجه وزارت خونه ها. مثال میزنم، وزارت راه برای احیای آسفالت یه مسیر یه بودجه رو اختصاص میده و یه شرکتی در قالب پیمانکاری میاد این مسئولیت این پروژه رو به عهده میگیره. خب الان مثلا یک مشکلی که ما داریم، قبلا هم بارها دادستانی ورود کرده، بس فسادی بوده که بر اساس این پیمانکاری‌ها شکل گرفته. خب الان چه مشکلی داره؟ ما همه بدونیم که وزارت راه فلان قد بودجه تخصیص داد به فلان شرکت پیمانکاری تا اون پروژه رو انجام بده. وقتی این بودجه ها بیاد بیرون، ما متوجه میشیم که یک شخصی که کارشناسی مربوطه داره، یا میتونیم بریم تحقیق کنیم که اون شرکت داره درست کار میکنه یا غلط، و این مسئله